و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولولا ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا و اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذن لا یرثون خلافک الا قلیلا. مقدمتن حلول نور جان جانان، مهلت میهمانی حق، شرایط عید اولیا، رمضان المبارک رو تبریک عرض می کنم. با تمام وجود از خدا عاجزانه می خواهیم که این ماه رو برکه‌ای از برکت نزول قرآن در دور محمدی صلوات الله علیه و آله بر قلب ما بکند و در لیله نزول، که نزول با لیل است و صعود با فجر، در لیله نزول قرآنی ما را به درجه صعود برای مطلع الفجر قیام قیامتی نایل بگرداند. فرمودند که ضیافت الله است و خودشون به ما دستور دادند که اکرم الضیف ولا کان کافرا. گفتن میهمان رو اکرام کنید هرچند که کافر است. بعد خودشون ماه را ما را به میهمانی خواندن. فرض میگیریم که ما کافریم که هستیم. اونهایی که گفتند کافران را نیز اکرام کنید، خودشان در ماه میهمانی که ما را دعوت کردند، شایسته است و احتمال میدهید که ما را اکرام نکنند. ما کافران درگاه الهی به میهمانی رفته ایم. سنت میزبان آن است که کفار را هم اطعام کند و اکرام کند. پس ماهی است که برو برگرد ندارد. حتما کافر در این ماه اگر رفت به میهمانی اکرام می شود. اکرام نه اطعام، یعنی کریمش می کنند، به درجات برتر انسانی می رسانندش. اینه که فقط باید دست خالی امید داشت و تمام دست ما پر باشد از امید و جای یک ذره ناامیدی نیست. بعد در خطبه شعبانی در جمعه آخر فرمودند پیامبر که صدقه بدهید. رئیس همه امام زمان سلام الله علیه هست. بناست جداها برن از داراها صدقه بگیرن. و بناس داراها به گداها صدقه بدهند در این ماه. پس امام زمان حتما حرف پیامبر را میشنوند در این ماه و حتما صدقه میدهند و ما هم حتما گاییم و حتما باید بریم صدقه بگیریم و صدقه از امام زمان باید گرفت تا این ماه به جای کسی برسه. تمام امید ما به این است که گدای مهمانی و تمام امید ما به آن است که صدقه دهنده امام زمان است. اینه که دستگاه ما به حمدالله دستگاهی است که هم پر نعمت است از طرف خداوند و اولیای خدا و هم پر امید است از طرف ما. این تمام شرایط ماه رمضان است. اوناش دیگه به حمدالله برای عزیزان حل است که مگه میشه که انسان به اندازه ای که پا روی خودش نگذارد، یا حالا اینجا اگه به اندازه ای که پا روی خودش بگذارد، مگه میشه که بالاش نبرن؟ این فضا رو در ماه رمضان حفظ کنید. برای این که گدایی خدا را لایق باشیم باید به میهمانی بریم، همین. یعنی این قلب رو فقط بهش بفهمونید باید بریم میهمانی، مثل کاهل ها نباش. میهمان فقط میره میهمانی. اونایی که پشت در وا میزنند و تو کوچه پرسه میزنند که نیومدن به میهمانی، فقط بریم میهمانی. شاید بحث امسالمون در ماه رمضان همین یک کلم است که ما به این قلب القا کنیم آقا میخواییم بریم میهمانی. چموشی میکنه نفس ادا در میاره روزای اول، حالا و عزیزان گاهی اسرا بی غیرتی میکنه، آدم رو خسته میخواد بکنه، نفس لوسی است که اولش یه خود چموشی میکنه. ولی اساتید ما چقدر خوب میفرمان ببینید مثل یه گوسفند است. در واقع گوسفند دیدین چقدر زود رام میشه و رام میمونه. امتحان کنی ببینید بعد چقدر رام است. کافیست که شما این گوسفند را رامش کنید، گوسفند را گرگش نکنید. کاری نداره که گاهی گرگی میکنه، عصری بعد از ظهری چموشی که آقا حالا خیلی هم نمیخواد، خسته ای، فکر نکن، قلبه دا به راه ننداز، قلبه دا متمرکز نکن، محلش نگذارید. بگون من تو را گوسفند میشناسم، گوسفند شأنش رام شدن است، اگه گرگی بیرونت میکنم. گوسفندی ادای گرگی در نیار و منم از تو گوسفندی انتظار دارم. آهسته آهسته دیگه باید این طور بشه. میشه نفس آقا، مغز جان انسان نفس آدم است، بدن آدم که نیست که. مغز جان شما جای جان شماست، مغز تن شما جای من شماست، یعنی قلب شما. قلب تن محلی است که نفس در اونجا ظهورات خاص داره. دقتم کردی وقتی میترسید من میترسه، اما مغز که نمیزنه که. از نظر علم فیزیولوژی مثلا خب مغز ادراک داره، قلبتون میزنه. قلب تن شما محل ظهور یا محل خاص مغز شماست، مغز شما من شماست. پس باید با خودتون ارتباط پیدا کنید، با خود خودتون. از چه طریقی؟ از طریق مغز تن خودتون، یعنی قلبتون. این حل بشه. با خودمون اگه خواستیم ارتباط پیدا کنیم از طریق قلب میشه. خب حالا یه کاری کنید این قلب راش باشه، کاری مشکلی هم نیست. ذکر رو از قلب بگون، روزه رو با قلب بگیریم. یه وقت پیش از ظهر بعد از ظهر یادمون میاد روزه، متمرکز کنیم قلبمون روزه بگیره. یعنی معدمون روزه نگیره، که معدمون اعضای ماست، میره از دست بعدش روزهه، آثارش میره. همین حالا مثلا شما اینجا نشستید، با قلبتون گوش بدید، با گوشتون گوش ندید. اینا بحثایی است که خودی است، یعنی خود هر کسی متوجه. حالا ممکن است خدایی نکرده قلب نداشته باشید، تو ماه رمضان پیدا کنی، گاهی هنوز قلب ندارن، هرچی میگرده پیش خودش نمیتونه با قلبش گوش بده، با گوشش گوش میده، طور نیست. ماه رمضان میشه، شما چند تا روزه که پشت سر هم گرفتید، به خودتون رجوع کنیم، ببینید انگار قلب پیدا کردید. بعد با قلبتون ذکر بگوید، با قلبتون سجده کنید. میکنید الحمدلله شما، من شرمندم که در حضور شما اینجوری حرف میزنم دیگه، من دارم همینطور حرف خودم رو میزنم، اینجوریه دیگه. با این ارتباط میریم جلو انشاءالله. مثلا روشن است، ما باید آزاد بشیم از این تن، به قلب دست پیدا کنیم. من کان لهو قلب تو قرآن هست، اون کسی که قلب دارد این قرآن رو میفهمه. میفرماد که این قرآن ذکر است، لمن کان لهو قلب، یعنی باید این قلب پیدا بشه، پیدا میشه، پیدا کنی. هی باید این تن عقب برد، عقب برد، عقب برد، قلب میاد. حالا قلب که اومد تازه اول مشکلات هست، ولی دیگه اول مشکلات هست. گفت یه کسی که اصلا حس ندارد که مشکل نمیفهمد، چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. انشاءالله با همین روزه هی به قلبتون رجوع کنید، یواش یواش قلب حکومت کنه، قلب سخن بگه. من خودم همیشه جدالم با خودم تو همین جلسات این است که کی داره حرف میزنه. گاهی خیلی غصه میخورم، قلب حرف نمیزنه، فکر حرف میزنه. فکر که حرف بزنه، حداقل من که به جایی نمیرسم. حالا ممکن شما اطلاعاتی گیرتون بیا، از این حرفای صلوات بفرست. من پارسال هم این نکته را تأکید کردم، حالا ببخشید باز تأکید میکنم، باید به کتابای اخلاق عزیزان رجوع کنن راجب صوم و روزه هر دو، یعنی هم اصلا بحث جوع و صوم، این دوتا ماده تو کتابای اخلاق که هست حتما رجوع بفرماید. هی روایاتش رو به قلب برسونید، باید با نور پیامبر و اهل البیت این قلب را زنده نگه داریم. یه کار مختصری من کردم، اینه به عنوان یه کار مختصر بپذید، همون جزوه روز دریچه‌ای به عالم معنا که خواهشم کردین عزیزانم تهیه کردن، علمی مقدار آوردن. این به عنوان ذکر خوبه، یه بار قبل از ماه رمضان میخونی یا روایات ها میبینی، بعدم هی تو طول ماه رمضان این روایات رو باید درش متمرکز بشی، چون اینجوری قلب زنده نگه داشته میشه. عقل که کاری نداره، هر کس میدونه صد هزار دلیل بیان تا بنده بی سواد برش ما بیارم که روزه خوب است، این که مشکل حل نمیکنه. بیانی کسی و چه چیزی خوب است کافی نیست، خوب را دوست داشتن کافیه، باید دوست داشت روزه را. روزه خوب است خیلی کمه، بخوایم روزه را دوست داشته باشیم باید هی نور اهل البیت به ما برسه، هی تذر تا این روزه، یعنی واقعا وقت انشاءالله طور میشین که روزای آخر ماه رمضان در اون دعای وداع صحیفه میبینید واقعا از حضرت میفرمان دیگه، تو بهترین دوست من بودی که داری از من جدا میشی، آدم اصلا میرسه به اینجا دیگه. ذکر حفظ روزه را نظر مبارک دون نره. در آیه 73 به بعد به اینجا رسیدیم که پیامبر نزدیک بود که این قوم قریش، سران قریش بیان تو با این تحلیلی که میدن که آقا این آدمای سر و ساده فقیر رو رونکون برند تا ما بیایم کناره، میفرماد که پیامبر اینقدر قشنگ اینا تحلیل میکردن که نزدیک بود که خلاصه شما تحت تاثیر قرار بگیری و حرفش نبشنیدی، اگر لطف خدا نبود میشنیدی، حالا هم لطف خدا بود و نشنیدی. این بحثه چون گذشت نمیمونیم، آیه 74 رو یه خورده روش اون جلسه موندی میخوایم ادامه بدیم. میفرماد که لولا ثبتنا که، اگر ما تو را محکم نکرده بودیم، لقد ترکن و الیهم، نزدیک بود بهشون نزدیک بشی، لقد نزدیک بشی شیئن قلیلا، یه ذره نزدیک بشی. خب اون جلسه هم از شد، یه ذره نزدیک شدی یا نشدی؟ نشدی. زیاد که هیچی، یه ذره هم نشدی. چرا نشدی؟ برای اینکه خدا حفظت کرد. اونا چی میگفتن؟ هیچی میگفتن آقا ما سران حاضری مسلمون بشیم، این بچه حزب الله یاره دستی دومشون کن، این بچه بسیج یا همه ارتباط شما رو اشغال نکنن، این بچه بسیجی ابازرها، مقدادها، سلمانها، اینا آسمون جلها، به قول حالا به تعبیری بی نعوذ بالله بی سر و پاها در فرهنگ اشراف، ابازر و مقداد بی سر و پان دیگه. گفت اینا رو حذفشون کنید تا ما بیایم کناره شما. آخر آیه 73 این بود دیگه، و اذن لتخذو که خلیل، او وقت ما دوست تو بشیم، ما قبول کنیم انقلاب تو را، ما مسلمون بشیم. اما مسلمانی که ابازر و مقداد دست اول نباشن، مسلمانی که اشراف قریش دست اول باشن، ما میایم اسلام تو را میپذیریم، اما اونا برن دست دوم. قرآن اومد که پیامبر این یه تهمت بود، میخواستن به اسلام بزنن و تو نپذیرفتی، یه ذره هم وحی زمین نگذاشتی، چون وحی این نبود، میخواستن که تو یه ذره وحی زمین بذاری، و چون لطف خدا بود یه ذره وحی هم زمین نگذاشتی. باز برگردیم به آیه 73، میفرماد که لیفتنونه که ان الذی آهینا الیک، بلغزانن تو را از اونچه که وحی کردیم به تو، لتفتلی میرهو، یه چیزی بگوی که وحی نگفته باشه، یعنی پای یه مقداری وحی زمین بگذاری، یه چیزای جاش بگذاری. میگه تو نکردی، و اگه لطف خدا نبود این خطر تهدید میکرد تو را، ولی تو این کار را نکردی. ولی اگه میکرده چی میشد؟ تمام دنیا و آخرتت رو عذاب میگرفت دیگه. این منحصر به پیامبر که نیست، میگه اگر وحی در جامعه دست دوم شد، اگه وحی خدا که تمام روابط انسانها را باید تعیین کنه دست دوم شد، چیزی غیر وحی آمد روابط جامعه رو تعیین کرد، در جامعه اصل شد، و اذن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، در اون حالت عزقنا که به تو می چشاندیم چی؟ دو چندان عذاب در زندگی و دو چندان عذاب در مرد. اون وقت بعدم دیگه هیچ یار و یاوری نداشتی، یاور همه خداست. وقتی حکم خدا در جامعه زمین بماند، وقتی به یه ملتی وحی بشه و اون ملت وحی خدا را، دین خدا را زمین بگذارن، نسبت به کفاری که اصلا وحی بهشون نرسیده است، اینا بیشتر به چه کنم در دنیا و در آخرت میفتن. اینها کارشون این بود که تو وحی زمین بگذاری، و نقششون این بود که تو از جامعه یه جوری رونت کنن بری، حذف منشأ و منبع دین کنن. اینا متوجه نبودن که چه خطری برای خودشون هست. برای تو هم چه خطری بود؟ برای شما مسلمان ها که مزه وحی و دین خدا را چشیدین، چه خطری هست اگه بذارید زمین؟ دنیاتون دو برابر کفار عذاب دارید، و آخرت هم دو برابر کفار. این تکلیف مسلمونا و در رأس همه پیامبر. پس اول باید روی این حل بشه تا برسیم به آیه بعدی که می فرماد این طرف قضیه، خدا شما رو حفظ کرد، وحی زمین نگذاشتی، یک ذرم زمین نگذاشتی، یک شیء قلیلم به طرفشون نرفتی، ولی اگه رفته بودی فکر نکن ساده بود، مثل خود کفار میشد قضیه. اگه رفته بودی دو برابر، حالا این ضعف به معنای دو برابر احتمالاً بدونید یعنی دیگه تمام زندگی را، یعنی خلاصه اضافه میشد، اضافه ها عذاب دنیایی. چه کنم چه کنم، دنیایی میگرفت شما را، یه مثل آمریکایی نمیتونستین زندگی کنی، اصلا امکان زندگی ازتون گرفته میشد. و در قیامت هم از همه بیشتر عذاب داشتید و هیچ کس هم دیگه کمکتون نمیکرد، خدا کمکتون نمیکرد. این طرف قضیه. اون طرف قضیه دشمنان باید توجه شن، وقتی که حرفی اومد، حقی اومد، وحی اومد، مگه میشه همینطور جو بسازن، حذفش کنن و بعدم ما سالم باشون برخورد کنیم؟ و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا. و انکادو، اینم نزدیک بود، لیستفزونک من الارض، اینجا ارض را مفسرین فهمدن یعنی خودم، که یعنی اینی که شرایط اخراج تو را فراهم کردن، نزدیک بود که تحریک کنن جامعه را که تو را اخراج کنن، لیخرجو کمنها، از مکه خارج کنن. میگه میدونی اگه خارج میکردن به خودشون چه مشکلاتی برمیرسید؟ و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا، بعد از تو خیلی نمیموندن، خود اونام نابود میشدن. یعنی کسانی که وحی خدا را زمین بگذارن که بهشون خدا رسونده است، اینها عذاب دنیاوی آخرتشون دو برابر است. اونهایم که شرایط فراهم کنن، تو از چی میترسی؟ میترسی مثلا اینها جو بسازن تو را بیرون کنن، خودشون هم نمیتونن بمونن؟ اولا که مگه دست اوناست؟ اما اینا شما بدونید وقتی حرف حق، صدای بلند دین زیر آسمان جامعه‌ای، کشوری، کشورهای بلند شد، اونهایی که بخوان جو بسازن، این چرا خاموش کنن، مظهر دین و دینداری را حذف کنن، اینها دیگه نمیمونن. جمهوری اسلامی اینجور نیست که فکر کنن یه عده‌ای خب حالا ولایت فقیه را که ادامه نبوت هست و امامت، ولایت فقیه ظهور دین است و وحی است در زمان غیبت، برو برگردم نداره. کسی بخواد جو بسازد که خب میگم که خود رئیس جمهوری بس یه ولایت فقیه میخوام چه کار، اینها باید بدانن که اگر تو این کشور ولایت فقیه را عرصه بهش تنگ بشه، مثلا در سر زد و بندهای سیاسی، البته این محال است به نظر من، اما فرضش محال نیست، که ولایت فقیه در یک شرایط تنگی، در یک حیله بازی حیله‌گران منزوی و حذف بشه، بعد کشور را با رئیس جمهوری ادامه میدیم، میفرماد که اینا باید بدانن بعد از حذف بنک بلند وحی نمیمونن، به هیچی نمیرسن، به چه کنم چه کنم یک دوچار میشن که فقط سرنوشتشون نابودیست. یعنی جامعه‌ای که بنک بلند دینداری زیر آسمانش به صدا در آمد، این جامعه اگر که عده‌ای نشستند و دفاع نکردن از دین و عده‌ای تلاش کردند که حذف کنند دین را، این جامعه اونهایی که نشستند به عذاب دنیا و آخرت دوچار میشن چندین برابر، و اونهایی هم که تلاش کردند حذف کنند نمودنداری را، اینا هم بدونن اگه ولایت فقیه رفت خودشون هم رفتن، غیر ممکن است دیگه بمونن. میفرماد که حالا میخواید برمیگردیم، سنت من قد ارسلنا قبلک. پیامبر این لی در تق، این که ما میگیم حتما نابود میشن، به قول مفسرین لی سنت بوده، حالا لی هست شده است نصب پیدا کرده، به جهت یه سنتی است که قبل از تو هم برای پیامبران ما جاری میکردیم. پیامبران قبل از تو هنگ قابلشون جا بوده که اگر قومی پیامبرشون را نمیپذیرفتن و شرایط حذفش را فراهم میکردن، اون پیامبر اگه میرفت یا حذف میشد چیزی وقت نمیموند که اون قومم نابود میشد. میفرماد سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنتی ما عوض نشده، عوض نمیشه، یک قاعده پایدار جاری در همه تاریخ بشریت است که وقتی وحی، دین، نظام دینی، پیام دینی در جامعه آمد، حجت تمام است. باید دینداران محکم بگیرن، بیدین هم باید بدانن برای بقای خودشون هم که هست باید دین را مقابله باش نکنن، بیدینی کنن. اونطور نیست یکی بره خونه گوشه خونهشون بیدینی کنه، نماز نخونه. اما اگه اومد مقابل نظام دینی واساد، با فرض این که نیروش هم صرف بشه این نظام دینی بره، خودش هم میره. یکی نکاتی که عزیزان باید مستحضر باشن و مستحضرم هستید، این که ولایت فقیه رو مگه ما غیر ادامه نبوت و امامت میدانیم؟ اصلا این حرفا یعنی چه که نگاه سیاسی به این قضیه بکنیم؟ آقا ظهور دین در جامعه برای حفظ روابط اجتماعی بر اساس دین، خب این یعنی ولایت فقیه. ولایت فقیه که چیزی غیر خود دین نیست. او وقت مگه میشه که کسی دیندار باشد و معتقد باید در روابط اجتماعی ادا بشه همچه اعتقادی نداشته باشه؟ والله این دین ندارد، این اصلا اسلام ندارد، من نمیدونم چه دین داره. کسی که اسلام این نیست اصلا میندازیمش تو جریان های سیاسی صرف، وقت بعد روش انقلت میذاریم و مسئله. یعنی میشه کسی دین را دوست داشته باشه و وقت ولایت فقیه را، یعنی حاکمیت دین؟ این حرف هم که دیگه حرفای کهنه، اصلا معلوم نیست از کدوم قوت عطاری در اومده است. بیچاره عطارا که آقا دی نارت هست اینا، اصلا دین نظارت هست؟ اصلا میشه هم چیزی از این یخ داده میشه فکر کنه دین نظارت است که ولایت فقیه نظارت بشه؟ من اصلا طرف گاهی اصلا خودش حرفش نمی پادا میزنه. دین یعنی چه مثلا نظارت باشه؟ یعنی آقا مثلا اگه کسی مشروب خورد ناظر باشیم که مشروب خورد، آبش بگم که چی حدت باید بزنی، اما حدت نزنیم، اما حدت باید بزنی. میگن که یه رفیق داشتیم گفت مادرم هی میگفت که فین کن، گفتم خب فین، گفت نه مادر فین کن، گفتم خب بابا فین فین فین، دست درد کنه. نظارت ولایت فقیه هم یعنی همین دیگه. نظارت دین یعنی چه آقا؟ یعنی آقا دین باید جاری بشه دیگه. خب اگه دین جاری نشه که ولایت دین نیست، اصلا دین نیست دیگه. من یا اسلام مگه اینکه یک چیز پیداست که اسلام یعنی این که روابط فردی و اجتماعی من منطبق بر قوانین آسمان باشه. بحث شد به حمدالله چندین جلسه تو سوره توبه این بحث شد. خب حالا در روابط اجتماعی اگه اسلام بخواد جاری باشه، خب یعنی یکی باشد که این اسلام رو در جامعه جاری کنه و این باید فقیه حاکم باشه. این فقیه حاکم باید تمام دین رو در جامعه حاکم کنه.
حاکم کنه، چون حاکم است. حالا اگه این فقیه حاکم با زورم اومد سر کار، بر همه مجتمعین مجتهدین طبق دستور فتوا خودشون واجب است ازش اطاعت کنه. بعد یه شرط باید داشته باشه، باید فقیه حاکم باشه. یعنی اگه یکی از با زور اومد سر کار ازش اطاعت نمیم، اما اگه فقیه حاکم باشه حتی علی سیف، یعنی با زور شمشیر اومده سر کار، خب حالا هر خودش میزنه یا حرف فقها، اگه هر خودش بزنه فقیه نیست، اگه هر فقها زنه یعنی خود فقها حاکم کنه، تمام مجتهدین باید در حکم تابع کشن حکم فقیه حاکم. خیلی آدم بسته میخوره دال فضای بس نبرین تو مسئله سیاسی، چه این مسئله اخیر یا قبل از اخیر پیش میمد، چه پیش نیمد. این آیه این اخذار میکنه که بنده عرض میکنم، بعد این مثلا نظارت رو ممکنه روز مثلا وقتی باشه من به ذهنم نرسه، اما این حرف که قبلا هم 7 8 10 سال پیشم یه همچین بحثی ما داشتیم تو بحثه که اسلام عین حکومت هست، چقدر خوبه که ما وارد بحثان بشیم، بحث نهج البلاغه میشه بیان بحث کرد. اسلام عین حکومت هست و غیر حکومت اسلام نیست، الا اینکه بنده تو زندان باشه. مثل اینه که تو زندان به بنده بگن که آقا میای سخنرانی بکنیم، میخوام نمیتونم کنم. اسلام وقتی حاکم نبود قول دور حاکم دن، خب دیگه وقت نه، سری وظایف اسلامی محقق نیست، نه اینکه در شرایط که امکانش هست، سری امکانش باشه شما نماز جمعه بری، نماز جمعه هم واقع بشه، خب نری، خب اینجا شما کوتا اومدی، ولی اصلا نماز جمعه تو این شهر برگزار نشه، بگم آقا نماز جمعه باید بریم، دیگه کجا بریم؟ نیست که بریم. اسلام اگه شرایط حاکمیتش نیست، اونا میشه به عنوان اسلام نیم بند درد بیچارگی قبول کرد، اما اسلام عین حاکمیت است. حالا این اول باید برای عزیزان، به حمدالله برای شما که حل است، اسلام عین جان ماست، نفس کشیدن عین جان ما نیست. وقتی نفس کشیدیم چی میشیم؟ هیچ، جانمون رو نفس نکشیدیم جانمون رو ورم داریم میریم برزخ. نفس کشیدن عین جان شما نیست، بدن شما به هیچ وجه عین جان شما نیست، اما عقیده شما عین جان شماست، اطلاعات شما عین جان شما نیست. عقیده یعنی اون که به جان گره میخوره. اسلام عین جان ماست، یعنی مسلمان یعنی کسی که اسلام عین جانش است. یعنی حالا بین نفس کشیدن و اسلام کدوم ترجیح داره؟ خب اسلام، چرا نفس کشیدن رو بذاریم کنار چیزی نمیشه، یعنی جانمون رو بذاریم کنار، خودمون رو بذاریم کنار، یعنی خودمون رو لجنمال کنیم. اینه که اسلام وقتی عین جان یکی شد و فهمید که اسلام فقط باید عین جانش باشه، حالا نبوت چی؟ خب نبوت که همون اسلام است، حتما عین جان آدم است. امامت چی؟ عین جان آدم است. ولایت فقیه چی؟ خب ولایت فقیه که چیزی نیست جز همون امامت نبوت. مگه میشه ولایت فقیه عین جان یه مسلمان نباشه؟ حتما به مسلمانی شک کنه، خوددانی تحقیق کنید، ولایت فقیه عین جان یه مسلم است. وقت اصلا میشه که فرض این که یه زمانی این کشور باشد بی ولایت فقیه، خب مثل این است که فرض این که جان من باشد یا نفس من، جانم باشه نفسم بره. یعنی شما چطوری جهاد میکنید؟ وقتی جهاد میکنید میان معامله میکنید، حفظ اسلام و نه حفظ بدن، خب اینجوری میرین جبهه، یعنی با این تصمیم میرین میرسین به آقا اسلام بماند من نمانم. کدوم من تنی، من نفس کش، خب نمانم. مگه غیر اینه که اول باید همه بدانند گر این دین برد، یعنی ضعف الحیات و ضعف الممات. اگر ولایت فقیه برد یعنی ضعف الحیات و ضعف الممات، به بدبختی و زور عذاب دنیا و آخرت میافتیم. مگه نمیافتیم؟ پیداست. حالا به حمدالله خدا به ما میگه، ما هم میپذیریم. خب خودنم نگاه کنید میبینید، به نظر من هم نور قرآن اینجا کمک میکنه، هم خبر قرآن. یعنی شما با نور قرآنی هم حتما نگاه کنید میبینید که اصلا نمیشه. از کردم دیروز اشاعتن خدمت بعضی از عزیزان، اصلا هیچ وقت نبوده است که مسلمان با دستور روحانی زندگی نکنه. حالا قبلنا روحانیون تو هر شهریه همه کاره بودن، چه شاه بوده است چه نبوده است، عمده مردم زندگیشون رو با روحانی حل می کردن. بعد که دولت مقتدر شد، حالا باید روحانی چی بشه؟ بشه رئیس دولت. اون روز که دولت خیلی قدرت نداشت، خود روحانیت تو شهر همه کاره بود. شما همتون تو هر شهرستانی هم که بودین، مگه کی بود که عموم مردم زندگیشون رو باش تنظیم میکردن؟ روحانی بود. روحانیون روحانی اینجا یعنی دین. اگه نه غیر دین که ما که با پارچه با ریش و اینا کسی کار نداره که. همیشه مسلمونا با حاکمیت دین از طریق حاکمیت روحانی زندگی حقیقی یعنی زندگی قلبی عقیده‌ای میکردن. و اگرم یه وقت کوتاه اومدن در دفاع از دین، به بیچارگی افتادن. هر وقت شما تو طول تاریخ میبینین ملت به چه کنم افتاده است، اون وقتی است که پا دین خون نریخته است، وا نستاده است پای دین خونشه بریزه. بنابراین این فرمایشات خدا داره میگه که دو کس باید حساب کارشونه بکنن. یکی این که اونا اگه بخوان دین و زمین بذارن، به وحیی که خدا آورده است پشت کنن. پشت نکنن یه خورده کتابی ها به همون رزه بدبخت میشن. پیامبر تو کتاب ندی، اگر تا میمدی زعف الحیات و ازغنا ازن لعزغنا زعف الحیات و زعف الممات. ثمه شما رو این ببینید چقدر خطرناکه. ثمه لا تجد لک علینا نصیرا. ما دیگه هیچ کمک به تو نمیکردیم، کمکی نمیافتی از طرف ما. خب شما خودتون دست بزنید رو زندگی، هر جا زندگی ما هر یه ذره ما جلو رفتیم کمک خدا بودست. همه حالا که من و شما اینجا نشستیم، هر فیضی هر لطفی هر گشایشی که بودست لطف خدا بودست. حالا یه خدا میفرماد اگه دینا بذارید زمین دیگه از طرف ما کمک بدون نمیشه، ما چیکار میکنیم؟ نمیدو گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجا. وقتی داده بیرون میبینی حالا آب کجاست؟ ما نمیفهمیم که خودتون به حمدالله کلیات دستتون هست. میفرماد نه اینجوری نیست، بیچاره میشین. بعد میفرماد که بله اونام که نقشه میکشن، این لیستفزونک همین معنا کردن یعنی وادار کردن. خیلی تعبیر قشنگ، یعنی یه کار کنن بابا ما نخواستیم، یه کاری کنن که ولی فقیه منزوی بشه. بعدم الحمدلله موفق شدیم. اون خدا بیاد بگه چی؟ بگید که خب ندیگه رئیس جمهوری که همه کارا دستشه. اصلا این حرفا یعنی چه؟ دین اصل است. ولایت فقیه را بس منزوی بشه. میگه پیامبر اگه جو ساختند که تو بری به هر شکلی، رفتنم انواع و اقسام داره، خداشون هم دیگه نمیمونه. پس شما این ور قضیه را، پس شما از سر مواضعتون پایین نیاد. پای دینداری و ظهور دین در منصب ولایت فقیه باید محکم واسه. خب چی میشه؟ هیچی نمیشه. هرچی بشه خطرش کمتر از اینه که ما دست برداریم. اینه که میگم کلی ما یه وقت مثلا بگم که آقا حالا مثلا شرایط آماده نیست، مردم نمیدونم آماده نیستن، خستن، بعدشون میاد بی خود بعدشون میاد. اصلا اول که اینطور نیست، خودمون بی خودی تو دهن مردم میذاریم. ولی این تهدیدی است که نه، خود اونام پای خودشون را دارن اره میکنن اگه میخوان جو بسازن که اصل ولایت فقیه ضعیف بشه، تبدیل بشه نمیدونم به نظارت. و بعدش هم این که نه یه چیز تشریفاتی. شما میدونید که شاه ژاپن شاه داره، معتقدم هستن که نماینده خداست. ولی این نماینده خدا چه کار ازش میاد؟ جالبه که این سامورایا جلوی شاهشون شکم خودشون رو پاره میکنن، قربانی میکنن. یعنی اینقدر از نظر قداست قبول دارن پادشاهشون رو، ولی این قداستی که در اجرا هیچ کاری ازش نمیاد. این ما میخوام مگه شاه ژاپن میخوام؟ اخه این دیگه حکومت دین است. اینا که خودشون هر کاری دلشون خواست میکنه، اونم بیچاره اونجا نشسته از قصه یقه میخوره. حالا اون فضا، حالا البته اونجا خودش مشکل خودشونه. اگر کسی متوجه باشد که دین باید تعیین کننده باشد در سراسر زندگی، باید متوجه باشد که ولایت فقیه یعنی دخالت در همه امور الا این که خودش تقسیم کرده از کارها را، همون که ما در دین داریم. چی؟ و فشاور هم فلعم وقتی مشورت کردی حالا در کدوم امر؟ همین ها مهم است. در امر الله یا امر الناس؟ امر الله که شاور نمیخواد، امر الله جا خودش. در امور مردم پیامبر باشون مشورت کن، بعد در جنبندی اختیار از تو گرفته شده است یا نشده است؟ نشده است. فاذا عزمت فتوکل علی الله. بپا جو بسازن که خب حالا آقا مردم میگن رأیمون تو شد هیچ. میگه پیامبر اول نگفتن؟ اول وقتی میخواستن ولایت امیرالمومنین را جاری کنن گفتن چی؟ گفتن الستو اولا بالمومنین من انفسهم، من بر مؤمنین اولا نیستم. دقت کنید تو آیه قرآن از النبی اولا بالمومنین، پیامبر بر مؤمنین اولاست. یعنی چی؟ یعنی این کد که مال شماست اول مال کیه؟ اول مال پیامبر است. نمیخواید با اسلام خداحافظ کنید، این اسلام است. این کد که مال شماست اول، هر چه مال شماست اول مال پیامبر است، حتی چی؟ جان تو. پیامبر حق دارن که بگن آقا برو به جنگ کشتم شدی، طور نیست، حق دارن، چون جان شما اول مال پیغمبر است. خب حالا میگه ولی فقیه، میگه جز حکم پیغمبر است. اگه حکم خودشه که ما نمیخوام، ما حکم خودشو نمیخوام. اگه حکم خدا و پیغمبر است که حکم خدا و پیغمبر دیگه، نه مطلقه و غیر مطلقه هم داره. نه حکم خدا مطلق است یا مقید است؟ آقا ولایت مطلقه یا مقیده؟ میفرماد که بختیم که امور مردم، آقا رأی دادن، خیلی رأی دادن. خب حالا شما بر رأی مردم اولای، تنفیذ کن، تنفیذ نکردی رأی مردم هیچ. آقا این که نشد حکومت، پس چی شد این؟ چی ما هممون هیچی نیستیم؟ خب نباش. در مقابل خود اگر ایشون بر اساس استنباط فقهی به این نتیجه رسید که از نظر دین یعنی روایت و آیه این کار غلطه، خب ما باشه. وقتی تندون در اختیار دین است، حالا رأیدون در اختیار دین نیست، خب هست. باید بیدار باشد که به حمد الله الحمدلله این لطف خداست یه همچی کشوری با همچی آرامشی، اینا جا خودش، اما اصول از دستش در نره. یه وقت اسمی آقا اصول دست ماست، به حمد الله وقتی میشه با رأی مردم، مردم ها شرکت داد، مردم ها جهت داد، خود مردم در صحنه باشن، مردم به بازی گرفته بشن در اموراتشون، چقدر خوبه، خیلی عالیست. ولی اون تهش هم گفته از چی؟ حالا اگه هم رأی دادن، حق تنفیذ ولایت فقیه حفظ میشه. یواش یواش نگم آقا دیگه تنفیذ میخواد چیکار، دیگه مردم رأی دادن حقشونه. خیلی خوب، درسته، حقشونه. حالا حقشون بیش از این که حق خودشون باشه، حق کیه؟ حق الله هست و حق النبی. اگر ایشون حق الله و حق النبی رو بگه، خود ولی فقیه تأسیسا نمیتونه کار کنه. میدونید که حتی امام نمیتونه تأسیسا کار کنه به جای خودش، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این ستا رو آورد. ولی بعدش میگه چی؟ وقت و ان تنازعتم فی شیء فردوه، ستا یا دوتا فردوه الی الله و رسول، دیگه اولی الامر نداره. یعنی الله و نبی تأسیسا میتونن کار کنن. اینه که ولایت فقیه به نحوه اولا نمیتونه تأسیسا کار کنه، یعنی رأی خودش برای ما حجت باشه. ولی اسمش هست ولی فقیه، یعنی مجتهدی که حکم خدا رو میتونه از متن دین دراره، خوبم میتونه دراره، پس اولاست، پس نسبت به شما اولاست. تجزیه و تحلیل دینی اینست. حالا یه وقت یکی میگه آقا من قبول ندارم، مشکلم اسنا، اون بحث خودش است. بعد میفرماد که یادتون باشه یه چیزی نیست که فردا بشید ازش دست برداشت. شما این آخر آیه 70 داره، ببین چرا اینا گفته است. ولا تجد لسنتنا تحویلا، یعنی پیامبر روی ما عوض نشده است، یعنی این سنت عوض نمیشه. خب اگه عوض نمیشه، خب برای امروز هم عوض نمیشه. سنت چیه؟ که اگر دینی آمد، حرف دین اومد، یعنی هر ولی فقیه، یعنی حرف دین، وحی اومد در صحنه جامعه، گفتید نمیخوایم، پیامبر حذف کردید، خدا شما رو حذف میکنه، این عوض نمیشه. بعد میفرماد که پس دلت امن باشد، تو کوتا نیا، دشمن تم اگه بخواد تلاش بکنه خودش سرش به خطره. پس فضای معنوی خودتون حفظ کنید تا در این فضای معنوی حیله ها خونسا و مدد الهی فراوان بشه. شما خودت زندگی دوندید وقتی دلتون با دین بودا، دشمن نمیتونه بیاد بگه که خب حالا اگه یه خود فوکلاد اینجور بذاری ما باید رفیق میشیم. میگم مثلا عمدن چون تو میخوای اینجور من بذارم، من عکسش میذارم که با تو رفیق نشم. یکی از شبای قدر دقت کردید؟ خیلی عجیبه. شبای قدر یکی از سوره ها که دارید قل یا ایها الکافرون است که باید بخونید. یعنی این دل اول باید از عشق به کافر پاک بشه تا قل هو الله احد جاش بشه. دلی که قل یا ایها الکافرون نگه، در این شما میدونید که در این نماز نافله صبح که قبل از صبح دو رکعت میخونید انشاءالله به لطف خدا، داریم که پیامبر همیشه رکعت اول، خیلی نماز نافله صبح عجیبه سا، از امام میپرسن اگه به هیچ چی نرسیدیم الا دو رکعت، کدوم دو رکعت بخونیم؟ میفرماید نافله صبح رو بخون. یعنی نافله صبح بنا به این روایت از نماز شب، چون شما اون وقتی که هنوز اذان نگفتن بخواید بخونید، میگن مخیرید که هم شفع و وتر را مثلا بخونید هم نافله را، میگه نافله را بخون دو رکعت نافله. در نافله صبح دستور داریم، یعنی خبر داریم که پیامبر رکعت اول قل یا ایها الکافرون میخوندن، رکعت دوم قل هو الله احد. یعنی اولین دل باید محبت به کفار ازش بره بیرون، بعد احد بیاد جاش را بگیره. حاصل قضیه این که پس حالا باید فضا رو معنوی کرد. اینه که در آیه 78 می فرماد عزیزان اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. پس نماز به معنای چی؟ استواری روح در رابطه با ارتباط خاص با خدا. اقم الصلاة، نماز رو بخوای قیام کنی باید خودت قیام بشی، قائم بشی. نمازم چیست؟ اقم الصلاة لذکری، برای اینکه دل به یاد خدا دائم بیفته. چقدر وقت؟ تمام روز. ببینید تمام روز چقدر خدا برای ما حل کرده. اولا لدلوک الشمس، یعنی اول ظهر، یعنی از ظهر تا غروب. خب با چند تا نماز؟ با دو تا نماز، چون نافله جداست اینجا، یعنی با یه نماز ظهر و یه نماز عصر. الا قسق اللیل، تا وقتی که شب تیره بشه، یعنی مغرب و عشا. دیگه چی؟ بعدش و قرآن الفجر، یعنی این فتحه برای همین اومده است. اقمه و اقمه قرآن الفجر و اقمه، یعنی قرآن صبح هم یادت نره. نماز همون چیه؟ قرآن. پس یعنی نماز صبح هم بخون. یعنی با این پنج تا نماز کل روز رو نمازی بکن. نانکده سا که گاهی شما در واقع یه صبح نماز خوندین، یه ظهر، یه عصر، یه مغرب، یه عشا، ولی این کارو نکردید. به پاد اینجوری برای خودتون ننویسین تمام روز نماز خوند. بگو خدا من اینجوری میخوام. خدا میگه آقا تمام روز نماز خوندی، اگه این پنج تا نماز رو بخونی. حالا میخوای چربش کنی؟ آیه بعدی چربش میکنه نافله، نافله شب. حالا اینجا اشاره میکنه اون بحثش شده است. فقط این تو ذهنتون باشه در این پنج ایستگاه که نماز خوندین، یعنی تمام روز روحتون ذکر خدا شد. بعد میفرماد ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی نماز صبح پیداست، یعنی معلومه پیدا ترست. روایت مرماد که یعنی هم ملائکه شب که دارن میرن می نویسن برات، هم ملائکه صبح که دارن میان برات می نویسن. اینا خیلی نکته داره. یعنی با نماز صبح با دو نوع کروبیان آسمان ارتباط برقرار میشی. یعنی نماز صبح خیلی قیمتی است، خیلی آثار اشراق غیبی را بر قلب می‌ریزه. ملائکه می‌نویسن یعنی چی؟ یعنی ملک که داره مدد می‌کنه ثبت می‌کنه در خودش، یعنی نور ملک بر تو بر اساس این نمازی است که می‌خونی. پس این ملک‌ها که می‌نویسن، اون ملک‌های روزم که مدبر روزن باز اینا ثبت می‌کنن، یعنی اشراق و نورشون از این نماز تو باعث میشه که بر تو بریزن، یعنی مددش مدد خاص است. اینم نماز صبح هست که میفرماد پس تو این فضا همینقدر بس باشد. حالا برای اینکه انشاءالله ماه رمضان، ماه رمضان داریم که آقا بعد از افطار ذکر و قرائت و چی صلات و دعا، یعنی باید یه کاری کنیم تا میشه آقا، سخته سالا تا میشه، ما بعد از افطارمون را کم بفروشیم به این ور اون ور. البته حالا مختصری آدم قریبی را خوشحال کنه، صله رحم کنه، اونا جا خودش. اما میفرماد که پیامبر اگه این نافله شبا بخونی پسندیدنی میشی. من الان رو اینش تاکید میکنم، عذرم میخوام که طول کشید، بس بعدا بحث میکنیم. و من اللیل، یعنی همه شبا یا یه خورده شبا، یه خورده شبا. هی به خودم سرزنش نکنین که حالا همه شبا بیدار مناس بشم، مناس بشم. نه، خودش هم گفته یخت شب بیدار شو، اما یه خورده که بیدار میشه. حالا یه خورده بحث داره جای دیگه. فتحجت بهی نافله، حجود میدونی که یعنی بیداری بعد از خواب. پس یعنی اول بخونیم یا بخوابیم و بلنشیم بخونیم؟ بخوابیم و بلنشیم بخونیم، یعنی بیداری بعد از خواب. بهی بیدار شو، به این قرآن و نماز بیدار شو، بیدار نشی ستاره رو فقط نگاه کنی، بیدار شو به این قرآن، یعنی به قرآن بیدار شو، به نماز بیدار شو. نافلته، نافله یعنی اضافه. نورا بر هم میگن نافله، یعنی علاوه پسر نوه هم مثلا دادیم به یارو. نافله این کارو بکن، یعنی بلند شید، هممون خدا بهمون کمک کنه، دعا کنیم بعد نصف شب بلند شیم. بهترین وقت نماز شبم میدونید که قبل از اذان صبح است، یعنی اینو از بهتر از مثلا بعد ساعت 12 شب شرعی است، اینا میگن بهتر. همین کاری که الحمدلله تو شیعه رواج داره که حالا بلند شید سحری میخوریم قبلش. بعد میفرماد که اگه این نماز بخونی پسندیدنی میشی. من روی اینش حرف دارم، عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شاید، چرا گفت شاید؟ خودمونی این نماز رو که وقت حضور قلب داریم، چقدر همت داریم، کم و زیاد است، برای همین پس شاید هی باید بخونی تا بلکه بشه. شاید که خدا پروردگار تو، تو را برانگیزاند محمود. محمود یعنی بپسندنده. آدم و ملائکه بپسندن، عالم آدم توی آسمان ها آبرو داشته باشه. خب میشه؟ وقتی اگه آدم تو آسمان آبرو داشته باشه، نظر میکنه قلبش وا میشه، نظر میکنه. شما حالا امتحان کنین تو ماه رمضان، ببینید مثلا از 20 به بعد خان دعا بخونید، انگار راحت میتونید اراده کنید میخونید، یعنی قلب باز میشه. یعنی چه؟ یعنی کروبیا نظر دارن، آسمان غیب به ما نظر داره. پس خود این ماه رمضان انشاءالله وسیله خوبی باشه که اولا یادمون باشه که با نماز شب یه مقام پسندنی در عالم بالا پیدا میکنه ما در ابدیت، ثانیا انشاءالله دیگه وسیله میشه که ما برای اینکه تو دنیا خیلی برامون مهم نباشه، در عالم بالا پسندیده بشیم، این نماز شب رو دستور پیامبر میفرماد، دستور خداست به پیامبر که بخون، بلند شو بخون. همون فرمایش مرحوم قاضی که معلم طباطبایی فرموده بودند که چی؟ دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب. علامه فرماند که بعد از اینکه قاضی اینو فرمود به من، دیگه نماز شب ترک نشو. حالا یه مرد الهی با اون وسعت نظر میگه آقا این نماز شبو که خدا میفرماد پسندیدنی میشی. حالا انصافا همین دنیا آقای طباطبایی رحمت الله علیه پسندیدنی هست یا نه؟ دل همه در گروه علامه طباطبایی است. این دل که دنیایی نیست که، دل که سنگ نیست، چوب که، دل معنویت هست، معناست. پس همچون که دل شما ایشونا میپسندد، تمام عالم غیب بدونید ایشونا میپسندن. نسالو که بناد او که یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا.